مجله جاوید نعیمی برنج کرد.
تشکر از شما، سلام و صبحتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. در 30 دقیقه پیش رو افزایش 8% موارد خشونت با زنان در افغانستان امسال بدتر از پارسال شده. تا 2 یا 3 روز آینده روند تصمیم گیری در برابر شکایت های استینافی انتخابات آغاز خواهد شد و گسترش ویروس مرگبار کرونا چین و شمار از کشورها را با افزایش نگرانی ها و محدودیت های هم روبرو ساختند. هفته نیم به وقت افغانستان شد. در مجله خبری بامدادی رادیو آزادی و در نیم ساعت پیش رو من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران به صورت زنده و مستقیم همراه شما خواهیم بود. امروز یکشنبه ششم ماه دلو سال 1398 هجری شمسی است که برابر می شود با 26 جنوری سال 2020 میلادی. جزئیات می دهیم از گزارش های ما تا لحظات بعد. هم آغاز می کنیم با خبرهای این ساعت. سرخط ها انفجار در کابل، 1 کشته و 4 زخمی بر جای گذاشت. ده ها کلینیک و مرکز صحی در افغانستان به فعالیت آغاز کردند و شمار تلفات در نتیجه زلزله اخیر در ترکیه به 31 تن رسیده است. مشروع خبرها. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید عاملان تجاوزهای جنسی باید به اشد مجازات محکوم شوند. بر اساس گزارش ها عصر جمعه افراد ناشناس بر یک دختر 16 ساله در مناطق مرکزی ولایت بامیان تجاوز گروهی کردند. شکرالله مشکور سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر دیروز بر رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان باید به خاطر جلوگیری از خشونت در برابر زنان قانون را عملی سازد. خبرنگار رادیو آزادی به نقل از مقام‌های محلی بامیان گزارش داده که قربانی تجاوز اخیر در این ولایت تحت معالجه قرار دارد و متجاوزین از محل رویداد فرار کردند. به گفته این مقام‌ها تحقیق در این مورد ادامه دارد. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. در نتیجه انفجاری که دیروز در کابل رخ داد، 1 تن کشته شد و 4 تن دیگر زخم برداشتند. نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، شام دیروز در توییترش نوشت که قربانی و زخمی های این رویداد همه غیر نظامیان هستند. با گفته آقای رحیمی، شام دیروز یک رنجر پلیس در منطقه کوته سنگی کابل هدف ماین مغناطیسی قرار گرفت. سخنگوی وزارت داخله افغانستان در مورد این رویداد جزئیات بیشتر نداده است. مسئولیت انفجار را نیست تا حالا کس یا گروه نپذیرفته. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید اکثر کلینیک های صحی که در نتیجه جنگ ها تخریب شده بودند دوباره بازسازی شدند. نظام الدین جلیل سخنگوی این وزارت هفته گذشته به رسانه ها گفته بود در نتیجه درگیری های مسلحانه در سال گذشته 162 مرکز صحی تخریب و بیش از 1 میلیون تن از شهروندان افغانستان از خدمات صحی محروم شده بودند. اما نظام الدین جلیل شام دیروز به رادیو آزادی گفت 62 مرکز صحی دوباره بازسازی و مراکز جدید نیز ساخته شدند.
سال گذشته در حدود 402 مرکز صحی تأسیس شد تا ما بتانیم عرضه خدمات بیشتر بسازیم، خصوصا به او ساحاتی که فاصله طولانی از مراکز صحی دارن یا در ساحات جغرافیایی کوهستانی هستند. پوشش عرضه خدمات و دسترسی به خدمات صحی اولیه را بیشتر ساخت.
به گفته سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان در حال حاضر 3500 مرکز صحی در افغانستان فعالند و حد اوسط 90% از شهروندان می توانند در جریان 2 ساعت خودشان را به مراکز صحی برسانند. رادیو آزادی را مشنوید. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. شمار تلفات در نتیجه زلزله اخیر در ترکیه به 31 تن رسیده است. این زلزله با قدرت 6.8 درجه ریشتر که شام جمعه مناطق شرقی ترکیه را تکان داد، بیش از 1200 زخمی هم بر جا گذاشتند. حکومت ترکیه میگوید به دلیل اینکه زلزله در تاریکی شب اتفاق افتاد و شمار از خانه ها ویران شدند، مردم زیر آوار ماندند که شاید کشته و زخمی شده باشند. با گفته وزارت داخلی ترکیه، گروه های نجات قربانیان زلزله را از زیر آوارها بیرون کشیدند، اما تا هنوز ده ها تن ناپدید هستند. تکان های این زلزله حتی در سوریه، لبنان و ایران نیز احساس شده است. ترکیه در کمربند زلزله خیز قرار دارد. در سال 1999 میلادی در نتیجه یک زلزله نیرومند 17,000 تن در ترکیه کشته شدند و بیش از 5,000 تن دیگر خانه هایشان را از دست دادند. وکیلان مدافع رئیس جمهور آمریکا دفاعیشان را در محکمه استیضاح وی در مجلس سنا این کشور آغاز کردند. محکمه استیضاح دونالد ترامپ برای آن در مجلس سنا این کشور دایر شده تا تعیین کند که آیا وی واقعاً از قدرتش سوء استفاده کرده است. پات کایپولونی، مشاور قصر سفید، در اظهارات افتتاحیه‌اش دیروز گفت دموکرات‌ها تلاش می‌کنند نتایج انتخابات سال 2016 میلادی ریاست جمهوری آمریکا را باطل سازند و دونالد ترامپ را از قدرت کنار زنند. دموکرات‌ها که در مجلس نمایندگان آمریکا اکثریت هستند، ترامپ را متهم کردند که وی از کمک‌های نظامی آمریکا به اوکراین و دعوت ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور این کشور به قصر سفید به حیث وسیله فشار کار گرفته است. به استدلال دموکرات‌ها، ترامپ قصد داشت تا از تحقیق حکومت اوکراین در مورد جو بایدن، معاون رئیس جمهور پیشین آمریکا و رقیب احتمالیش، به نفع خود در انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا استفاده کند. و یک سازمان غیر دولتی اوکراین یک مشاور سابق کمپاین انتخاباتی رئیس جمهور آمریکا را استخدام کرده تا از مقام‌های ایالات متحده برای فعالان اوکراینی وقت ملاقات بگیرد. انستیتوت دموکراسی و توسعه که در شهر کیف پایتخت اوکراین مستقر است، می‌خواهد تا از تاریخ 2 تا 5 ماه مارچ با اعضای کلیدی کنگرس در اداره رئیس جمهور ترامپ و اعضای جامعه مدنی آمریکا ملاقات کند. 10 تا 15 عضو این انستیتوت به واشنگتن رفتند و میخواهند در مورد توسعه جامعه مدنی و آینده روابط اوکراین و آمریکا با مقامات آن کشور گفتگو کنند. این سازمان غیر دولتی برای اطمینان از انجام این دیدارها برای دفتر مایکل کاپوتو، مشاور پیشین کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ، مبلغ $1 آمریکایی جمع مصارف وی را خواهد پرداخت. مایکل کاپوتو استراتژیست جمهوری خاکه. در انتخابات مقدماتی این حزب در سال 2016 میلادی مشاور دونالد ترامپ بود، همسر اوکراینی دارد و پیش از این در روسیه و اوکراین نیز در پست‌های مشاوریت سیاسی کار کرده است. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 7:38 به وقت افغانستان شد. در ادامه مجله خبری بامدادی ما، من جاوید نعیمی و همکارانم با این گزارش ها همراه شما خواهیم بود. افزایش موارد خشونت با زنان در افغانستان امسال بدتر از پارسال شده.
نظر بر راپور 6 ماهه که نسبت به مسائل حقوق بشر متأسفانه انسان وضعیت میانمار تقریبا 8% نسبت به سال گذشته افزایش یافته.
تا 2 یا 3 روز آینده روند تصمیم گیری در برابر شکایت های استنافی آغاز خواهد شد، کمیسیون شکایت های انتخاباتی میگوید. وزارت تحصیلات عالی افغانستان مرکز ویژه‌ای برای تحقیق درباره مدیریت منابع آب و محیط زیست ایجاد کرده.
وزارت تحصیلات عالی تلاش کرد تا مرکز را ایجاد کند که بالاخره از این مرکز تحقیقات علمی و کاربردی صورت بگیرد.
در جهان گسترش ویروس مرگبار کرونا، چین و شمار از کشورها را با افزایش نگرانی‌ها روبرو کرده. محدودیت‌های هم بر رفت و آمد وضع شده. در ادامه این مجله خبری شمار از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان نیز مرور خواهیم کرد. آیا فروشندگی لباس در کابل بازار گذشته را دارد؟
نظر به شرایط اقتصاد مردم حال نه، کافی نیست برای ما. با خاطر گرم مشتری ما برای 50 روپیه 20 روپیه جنجال میکنیم. نظر به 4 سال 5 سال پیش خیلی تفاوت آمده.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه بمانید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید موارد خشونت با زنان در کشور 8% افزایش یافته است. یکی از موارد بعد تازگی عصر جمعه در منطقه مرکزی ولایت بامیان رخ داد. در این رویداد افراد ناشناس بر یک دختر 16 ساله تجاوز گروهی کردند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید گزارش این تجاوز به آنها رسیده و تحقیق در موردش ادامه دارد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید عاملان تجاوزات جنسی باید به حد مجازات محکوم شوند. به گفته این کمیسیون گزارش تجاوز جنسی بر یک دختر نوجوان در مناطق مرکزی بامیان به آنها رسیده و تحقیقات در مورد آن ادامه دارد. شکرالله مشکور سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت
در موضوع بامیان هم متاسفانه که از واقعه خبر شده واقعه خیلی دلخراش و مایوس کننده هست. کمیسیون در مورد بررسی خود آغاز کرده. خوشبین هستیم که بررسی ما هر چه زودتر نتیجه بده و بالاخره اسناد و مدارک بررسی کنیم و موضوع را به اداره تدلیل و قضایی باید راجع شود.
خبرنگار رادیو آزادی از قول مقامات محلی بامیان گزارش داده است که در منطقه مرکزی دره فولادی این ولایت عصر جمعه افراد ناشناس بر یک دختر نابالغ که در کاریز کالا میشست تجاوز جنسی گروهی را انجام دادند. به گفته مقامات ولایت بامیان متضرر تحت تداوی قرار دارد و متجاوزین از محل رویداد فرار کردند. شکرالله مشکور سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با اشاره به افزایش خشونت در برابر زنان میگوید
متاسفانه وضعیت زنا، مسئله از وضعیت زنا و خشونت علیه زنان در تمام افغانستان است و نظر بر راپور 6 ماهه کمیسیون مستقل حقوق بشر متاسفانه امسال وضعیت آمار تقریبا 8% نسبت به سال گذشته افزایش یافته.
به گفته آقای مشکور حکومت افغانستان باید به خاطر جلوگیری از آزار، اذیت و خشونت در برابر زنان قانون را عملی کند. قانون جلوگیری از خشونت در برابر زنان یک قانون نسبتاً جدید در افغانستان است. بر اساس قانون جزای افغانستان، عامل تجاوز جنسی بر یک دختر نابالغ باید به حبس طویل و در صورت مرگ متضرر به مجازات اعدام محکوم شود. آیا تا اکنون عاملان تجاوزات جنسی در افغانستان بر اساس قانون محاکمه و مجازات شدند؟ شکرالله مشکور سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید صرف آنها موارد ثبت شدن نزد این کمیسیون را پیگیری و به ادارات عدلی و قضایی سپردند، اما به گفته وی در مناطق ناامن که حاکمیت دولتی وجود ندارد و کارمندان این کمیسیون فعالیت نمیتوانند موارد زیاد خشونت علیه زنان وجود دارد که بدون ثبت باقی میمانند. در افغانستان نزد مردم تعریف و درک دقیق از خشونت علیه زنان وجود ندارد. موارد زیاد اذیت، آزار، خشونت‌ها و تجاوزات جنسی بر زنان به خاطر محدودیت‌ها و سنن ناپسند موجود در جامعه افغانی همچنان پوشیده باقی مانده و عاملان آن حتی شناسایی هم نمی‌شوند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی افغانستان میگوید که تا 2 یا 3 روز آینده روند تصمیم گیری در برابر شکایت‌های استینافی آغاز خواهد شد. قطب‌الدین رویدار از اعضای این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که تا حالا در 14 ولایت روند تصنیف بندی شکایت‌ها تکمیل شده. نهادهای مشاهد انتخاباتی میگویند کمیسیون انتخابات باید در بررسی شکایت‌ها سرعت و دقت را به صورت همزمان در نظر گیرد. نصرت پارسو از کابل گزارش می‌دهد.
کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان میگوید تا 2 یا 3 روز دیگر روند تصنیف بندی شکایت ها به پایان میرسد و پس از آن مرحله تصمیم گیری آغاز خواهد شد. قطب‌الدین رویدار از کمیشنران این کمیسیون روز شنبه در این باره به رادیو آزادی گفت
در حال حاضر تصنیف بندی شکایت های استینافی در دفتر مرکزی کمیسیون شکایات انتخاباتی ادامه دارد. تا 2 یا 3 روز دیگر تصمیم گیری در مورد این شکایت ها آغاز خواهد شد.
در کمیسیون شکایت انتخاباتی بیش از 6000 شکایت استنافی از 29 ولایت به ثبت رسیده است. روند تصنیف بندی این شکایت ها روز سه‌شنبه هفته گذشته در کابل آغاز شده بود. بر اساس قانون این کمیسیون باید تا 15 روز پس از ثبت شکایت ها روند بررسی ها را به پایان برساند. محمد قاسم الیاسی که دیگر از کمیسیونران کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته که بیشتر شکایات ها درباره 300 هزار رای است. آقای الیاسی میگوید که کمیسیون دو روش را برای بررسی شکایات ها در پیش رو دارد. شامل ساختن شکایات ها در 10 کاتگوری و بررسی شکایات ها به گونه انفرادی. نهادهای مشاهد انتخابات میگویند که کمیسیون باید روی هر دو روش غور کند. یوسف رشید رئیس مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا:
هر دو روش ضروری است، چرا که موارد استثنایی ممکن که تمام شکایاتی که سرشناس به این صورت گفته او را حل فصل نکنند. بران مطالعه هر دو بخش ضروری است و تصمیمی که در مورد استثنایی صورت بگیرد شاید کاری که میسونم سالا بسازه میاد 15 روزه هم رعایت شود و در قالب ازو اکثر هم شکایاتی که به شکل اقتصادی صورت گرفته او تحت پوشش قرار بگیرد و حل فصل شود.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پیش از این در ماه میزان برگزار شده بود. تا حال کمیسیون‌های انتخاباتی تنها موافق به اعلان نتایج ابتدایی آن شدند. نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری قرار است پس از رسیدگی به شکایت‌ها از سوی کمیسیون شکایت انتخاباتی اعلان شود.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
ساعت حالا 7:46 دقیقه به وقت افغانستان شد. مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. نگاه داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. مصطفی صدیقی شمار از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز در مورد کشته شدن یک دختر نوجوان و پدرش در حمله نیروهای افغان نوشته است. در مطلب آمده که رویداد به تازگی در ولسوالی شاولیکوت در قندهار رخ داد. نویسنده به شرح ماجرا پرداخته و به نقل از خلیل مجاهد یک نماینده قندهار در ولسی جرگه نوشته که گفته دختر 17 ساله در حال جمع‌آوری ترکاری از کشتزارهای نزدیک خانه‌شان برای تهیه غذای شب بود که هدف قرار گرفت. در ادامه مطلب نیویورک تایمز از قول مقام ها آمده که روز بعد پدرش جسد او را به قرارگاه اردو در قریه برد و او نیز با سرنوشت دخترش روبرو شد. هنوز جزئیات بیشتر در این مورد روشن نیست. در مطلب به نقل از یک سخنگوی وزارت دفاع افغانستان آمده که در مورد این رویداد تحقیق می شود. مقاله نویس به نقل از شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نوشته که همه طرف ها به شمول طالبان باید مسئول دانسته شود. گزارش پنتاگون عنوانی کانگرس به جزئیات آزمون‌ها در افغانستان پرداخته. روزنامه واشنگتن اگزامینر این موضوع را مهم دیده. در مطلب آمده که با وصف پشتیبانی ایالات متحده و شریکانش از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، گروه‌های تروریستی و شورشی هنوز هم به عنوان یک آزمون جدی باقی ماندند. این گزارش به اوضاع امنیتی افغانستان و نقش زینفان گوناگون در 6 ماه سال 2019 پرداخته و در بخش از آن آمده که هیچ نشانه ای از کاهش خشونت در نیمه اول مدت تهیه گزارش مشاهده نشده. در ادامه مثلا به خطر جنگجویان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان و فراتر از آن اشاره شده. به اساس گزارش تازه وزارت دفاع ایالات متحده، جنگجویان داعش با وصف فشار نیروهای افغان از توان انجام حمله برخوردار بودند. این در حال است که حکومت افغانستان قبلا از شکست جنگجویان داعش در ننگرهار خبر داده است. در گزارش پنتاگون هدف اصلی استراتژی ایالات متحده در افغانستان رسیدن به یک جورآمد سیاسی همشمول پایدار و هدف پایان دادن به جنگ خوانده شده، به طوری که ایالات متحده از حمله های تروریستی در امان بماند. 5000 نفر در مراسم یادبود از تتسو ناکامورا دکتر ژاپنی کشته شده در افغانستان اشتراک کردند. عنوان مطلب است که در وبسایت روزنامه ژاپن تایمز نشر شده. در مطلب به نقل از کن ناکامورا پسر 26 ساله دکتر ناکامورا آمده که خانواده او مثل پدرشان آرزو دارند که تمام افغانستان سرسبز شود. مراسم به روز شنبه 25 جنوری در پوانتون سینان گاکوئن در شهر فوکوکا برگزار شد. ناکامورا در نزدیک مرز افغانستان و پاکستان برای چند سال سرگرم ارائه خدمات طبی بود. در ادامه مطلب می‌خوانیم که پس از خشکسالی در افغانستان در سال 2000 او در فعالیت‌های نهال نشانی و آبرسانی هم دخیل بود. در ادامه آمده که بشیر محبت سفیر افغانستان در ژاپن که ناکامورا را قهرمان همیشگی خوانده نیز در جمع اشتراک کنندگان حضور داشت.
ساعت ساعت 7:49 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. گزارش ها را ادامه می دهیم. وزارت تحصیلات عالی افغانستان مرکز ویژه برای تحقیق درباره مدیریت منابع آب و محیط زیست را ایجاد کرده. مقام های این وزارت می گویند مدیریت درست منابع آب و محیط زیست نیاز به تحقیق علمی دارد و این مرکز زمینه برنامه‌ریزی درست مدیریت منابع افغانستان را فراهم می کند. در این حال وزارت انرژی و آب افغانستان تلاش هایی را برای مدیریت منابع آبی کشور روی دست دارد. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می دهد.
مقام های وزارت تحصیلات عالی افغانستان می گویند برای مدیریت علمی منابع آب کشور نخستین مرکز تحقیقاتی ویژه مدیریت منابع آب و محیط زیست را ایجاد کرده است. محمد هنی فرزان معاون سخنگوی وزارت به رادیو آزادی گفت این مرکز زمینه علمی مدیریت منابع آب کشور را فراهم خواهد کرد.
وزارت تحصیلات عالی تلاش کرد تا مرکز را ایجاد کند که با استفاده از این مرکز تحقیقات علمی و کاربردی صورت بگیرد تا یک راهکار بسیار واضح، مشخص و ملموس در قسمت مدیریت آبهای کشور وجود داشته باشد.
آقای فرزان گفت تحقیقات این مرکز در اختیار ادارات مربوط به مدیریت منابع کشور قرار خواهد گرفت. مدیریت منابع آب در افغانستان مسائل عمده اقتصادی و سیاسی این کشور شمرده می شود. سرازیر شدن بخش از آبهای افغانستان به کشورهای همسایه به این موضوع جنبه بین المللی بخشیده است. وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید افغانستان به حدود 50 میلیارد متر مکعب آب سطحی دارد که تنها از 22 میلیارد متر مکعب آن در داخل کشور استفاده می شود، اما بقیه آن به کشورهای همسایه می ریزد. احمد وایز بصیری رئیس تنظیم آب این وزارت میگوید این وزارتخانه هم برنامه های در این زمینه روی دست دارد.
سه برنامه مهمی ما روی دست داریم و عملا سرش کار میکنیم. در کوتاه مدت تمرکز ما سر مدیریت آب در حوزه‌های آبریز است. بحث دوم برمیگرده به تحکیمات است. برنامه سوم ما برنامه کانال ها در روی دست است. بیشترین از ولایت ها ما عملا کار ساختمانی در روی کانال ها داریم. تو در دراز مدت هم ما ساخت تاسیسات بزرگ آبی مثلا بندها باشه بتونیم ما آبها را مدیریت کنیم.
آقای بصیری گفت هم اکنون کار روی بند کمالخان، کجکی، مچلغو و بند ذخیره لالندر ادامه دارد و بررسی انتقال آب از شمال به کابل تکمیل شده است. سیف الدین سیحون کارشناس اقتصادی میگوید که افغانستان آب کافی ندارد، به همین دلیل به تحقیقات و مشاوره علمی در این مورد ارزش بیشتری قائل شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بارها بر این موضوع تاکید کرده که اگر منابع آب این کشور به صورت درست مدیریت شود در ظرف 20 سال زمینه تغییرات اقتصادی چشمگیری را فراهم میکند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
رئیس جمهور چین میگوید حزب کمونیست این کشور تلاش‌های مبارزه با شیوع ویروس کرونا را به عهده دارد. شی جین پینگ دیروز از تمامی شهروندان چین خواست تا دستورهای حکومت را رعایت کنند. حکومت چین همچنان روی مسافرت به شمول سفر گروهی جهانگردان محدودیت وضع کرده و داخل شدن به شهر پیکینگ و سفر به خارج از آن ممنوع قرار داده شده است. ویروس کرونا بر علاوه چین در برخی کشورهای دیگر هم کشف شده، اما تا دیروز از تلفات ناشی از این ویروس در خارج از چین گزارش دادن نشده بود. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور چین میگوید حزب کمونیست این کشور اما هنگی تلاش ها به خاطر مبارزه با سرایت ویروس جدید کرونا را به عهده دارد. شی جین پینگ در نامه‌ای که دیروز توسط آژانس خبری رسمی سینهوا نشر شد گفته است زندگی از اهمیت خاص برخوردار است. زمانی که یک اپیدمی آغاز و فرمان صادر شد مسئولیت ماست تا به خاطر جلوگیری و کنترل آن فعالیت کنیم. رئیس جمهوری چین همچنان از تمام شهروندان این کشور خواسته است تا دساتیر حکومت را رعایت کنند. حکومت چین 25 جنوری روی مسافرت به شمول سفر گروه‌های توریستی محدودیت وضع کرد. داخل شدن در شهر پیکینگ و سفر به خارج از آن ممنوع قرار داده شده است. بر اساس ارقام رسمی تا شام دیروز 41 تن در اثر ویروس کرونا در چین جانهایشان را از دست داده، حدود 1372 قضیه سرایت به این ویروس ثبت شده بود. این ارقام از 29 ولایت چین جمع‌آوری شده و حالت صحی 237 تن وخیم خوانده شده است. دیروز 25 جنوری سال نو چینایی بود که یکی از مهمترین جشنهای این کشور محسوب می شود. اما در سال جاری شیوع ویروس کرونا باعث آن شد تا بسیاری از مراسم سال نو در چین لغو شود. ویروس کرونا برای نخستین بار در اواخر ماه دسامبر سال 2019 میلادی در شهر ووهان در چین کشف شد که در نتیجه رفت و آمد مردم به این شهر ممنوع اعلام شد. ویروس کرونا با آنکه بر علاوه چین در برخی کشورهای دیگر هم ثبت شده، اما تا دیروز از تلفات ناشی از این ویروس در خارج از کشور چین گزارش داده نشده بود. در تازه ترین مورد گفته شده است 3 تن در فرانسه به ویروس کرونا مبتلا شدند. به گفته مقامات فرانسه 2 تن در پاریس و 1 تن دیگر در شهر جنوب غربی بوردو به شفاخانه انتقال داده شدند. دیروز استرالیا نیز نخستین مورد ابتلا به ویروس کرونا را گزارش داد که در ایالت ویکتوریا این کشور ثبت شده است. مقامات استرالیایی گفتند فرد مبتلا به این ویروس شهروند چین بوده و به تاریخ 19 جنوری از چین به این کشور آمده است. قبل از این ایالات متحده آمریکا نیز 2 مورد بیماری با ویروس کرونا، یکی در شهر سیاتل و دیگر در شیکاگو را گزارش داده بود. گفته می شود که این افراد اخیراً به چین سفر کرده بودند.
سرخط خبرها، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید عاملان تجاوزهای جنسی باید به شد مجازات محکوم شوند. بر اساس گزارش ها عصر جمعه افراد ناشناس بر یک دختر 16 ساله در منطقه مرکزی بامیان تجاوز گروهی کردند. در نتیجه انفجاری که دیروز در منطقه کوته سنگی کابل رخ داد 1 تن کشته شد و 4 تن دیگر زخم برداشتند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخل افغانستان شام دیروز در توییترش نوشت که قربانی و زخمی های این رویداد غیر نظامیان هستند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید اکثر کلینیک های صحی که در نتیجه جنگ ها تخریب شده بودند دوباره بازسازی شدند. شمار تلفات در نتیجه زلزله اخیر در ترکیه به 31 تن رسیده. این زلزله با قدرت 6.8 درجه ریشتر که شام جمعه مناطق شرقی ترکیه را تکان داد، بیش از 1200 زخمی هم بر جا گذاشته است. و وکیلان مدافع رئیس جمهور آمریکا دفاعیشان را در محاکمه استیضاح دونالد ترامپ در مجلس سنا این کشور آغاز کردند. محاکمه استیضاح دونالد ترامپ برای آن در مجلس سنای آمریکا دایر شده تا تعیین کند که آیا او واقعا از قدرتش سوء استفاده کرده است. سپاسگزارم که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. شنونده عزیز، تازه ترین خبرها و گزارش ها